ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انتخابات عمومی در بریتانیا بدون کسب اکثریت برای هیچ یک از احزاب به پایان رسید. دو روز پس از حملات تهران، آیت الله خامنه ای پیام تسلیتی صادر کرد. و عربستان سعودی تحریم‌های تازه علیه قطر را اجرایی می‌کند. انتخابات عمومی در بریتانیا بدون کسب اکثریت مطلق برای هیچ یک از احزاب محافظه‌کار و کارگر به پایان رسید. در این انتخابات حزب محافظه‌کار به رهبری تریزا می نخست وزیر بریتانیا اکثریت مطلق خود در مجلس عوام را از دست داد. در جریان این انتخابات حزب کارگر توانست 33 کرسی بیشتر از دوره قبلی پارلمان از آن خود کند. جرمی کوربن رهبر این حزب از تریزا می نخست وزیر خواسته تا از مقام خود کناره گیری کند. نزدیک به 2 ماه پیش خانم می در بیانیه ای خواستار برگزاری انتخابات عمومی زود هنگام شده بود تا به امید کسب محبوبیت بیشتر و ایجاد آنچه دولتی مستحکم و باثبات خوانده بود مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا 29 خرداد ماه آغاز می شود. دو روز پس از حملات مرگبار تهران که منجر به کشته شدن 17 تن شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام تسلیت خود حملات تهران را نشانه ای از کینه و دشمنی به گفته او مزدوران استکبار با ملت ایران دانسته است. او در ادامه این حملات را جنایات نامیده و نوشته است که این اعمال در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی کند. آقای خامنه ای در این پیام نوشته است که نتیجه این دست اقدامات افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی است. پیشتر برخی از مقام‌های نظامی ایران نیز عربستان را بابت این حملات ملامت کرده بودند. با این حال وزیر خارجه عربستان هر گونه دخالت در اتفاقات روز چهارشنبه تهران را رد کرده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه و در دیدار با جمعی از دانشجویان نیز حملات تهران را ترقه‌بازی خوانده بود. عربستان سعودی به همراه بحرین، مصر و امارات متحده عربی تحریم‌های تازه را علیه قطر به اجرا گذاشتند. به گزارش وبسایت شبکه خبری الجزیره، این تحریم‌ها شامل 59 فرد حقیقی و 12 شرکت مستقر در قطر یا تحت پوشش مالی این کشور صورت می‌گیرد. در فهرستی که روز پنجشنبه منتشر شد، نام گروه اخوان المسلمین و رهبر معنوی آن یوسف الغرزاوی نیز به چشم می‌خورد. این فهرست شامل 18 فرد قطری، شامل بازرگانان، سیاستمداران و افراد خانواده‌های با نفوذ است. وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه امیر این کشور تا زمانی که کشورش در محاصره است، کشور را ترک نخواهد کرد، گفت که به همین دلیل شیخ تمیم حمد آل ثانی نمی‌تواند در میانجیگری آمریکا بین کشورهای عربی و قطر در کاخ سفید شرکت کند. حکومت قطر روز پنجشنبه با رد حمایت از گروه‌های تروریستی اعلام کرد به خاطر حل این اختلاف حاضر نیست سیاست خارجی خود را تغییر دهد و هیچگاه مصالحه نخواهد کرد. حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه شب گفت که ایران از مسببان و عاملان حملات روز چهارشنبه تهران انتقام خواهد گرفت. او افزود که زمان و مکان واکنش ایران محرمانه است. آقای سلامی که شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، حملات تهران را ما به ازای طرح سیاسی مشترک میان عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل دانست و کشور عربستان را محل نقشه کشی علیه ایران نامید. ایران هنوز هیچ مدرکی در اثبات ادعاهایش منتشر نکرده و عربستان نیز هر گونه دخالت در این حملات را رد کرده است. پیشتر محمد حسین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز گفته بود که دنیا تا چند روز آینده شاهد بزرگترین عملیات قرن علیه داعش خواهد بود. در جریان حملات صبح روز چهارشنبه به آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران و ساختمان اداری مجلس در بهارستان تهران 17 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که اختلافات میان عربستان، امارات و بحرین با قطر در خلیج فارس ادامه دارد، بحرین به قطر توصیه کرده از ایران به عنوان دشمنی شماره 1 فاصله بگیرد. این در شرایطی است که قطر اعلام کرده برای خوشایند همسایگانش در سیاست خارجی خود تغییری نخواهد داد. مهداد قاسم‌فر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیده که آیا همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس ایران را دشمن شماره یک خود می‌دانند؟
این صحبت شیخ خالد آل خلیفه در مورد بحرین صدق میکنه، چون واقعیت این است که ایران پشتیبان شیعیان بحرین هست. مسائل ارتباط جمعی و نحوه تبلیغی که ایران برای شیعیان بحرین میکنه و بالاخره شیعیان اکثریت هستند در بحرین، بنابراین طبیعی است که حاکم بحرین ایران رو دشمن اصلی خودش بدونه. ولی این مسئله در مورد بقیه کشورهای عربی خلیج فارس صدق نمی کنه. با امارات مسئله سیاسی ایران نداره، اونطوری برعکس روابط اقتصادی خوبی داره با کویت و عمان هم که اونها هم جزء کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستن، با اونها هم رابطه تقریبا معمولی داره. ولی در مورد عربستان سعودی اختلاف کاملا ظاهر و عیان هست، چون هم ایران و هم عربستان سعودی بر سر رهبری جهان اسلام سالهاست دارن با هم مبارزه میکنن. این صحبت امیر بحرین در مورد کشور خودش صدق میکنه که ایران دشمن اصلی است و از قطر میخواد از رابطه خوب با ایران صرف نظر کنه.
خب فکر میکنید این اختلافات عمیق‌تر میخواهد شد بین این کشورها، یا اینکه نهایتاً ازش نتیجه مثبتی میتونن در بیارن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؟
اونا سعی خودشون خواهند کرد که سیاست قطر رو عوض بکنن، یعنی از نزدیکیش به ایران و از اینکه به خصوص تلویزیون الجزیره نحوه اطلاع رسانیش رو در جهان عرب عوض بکنه، چون همونطور که میدونید الجزیره یک نقش بسیار بسیار مهمی داره در دنیای عرب. بعضی‌ها حتی حد می‌زنن که بدون تلویزیون الجزیره این بهار عربی به این صورت واقعا قابل تصور نبود و سیاست تلویزیون الجزیره برای این کشورها قابل قبول نیست. و به همین دلیل هم هست که عربستان سعودی، امارات و بحرین خواستن که به خصوص سیاست تلویزیون الجزیره رو عوض کنه. امیر بحرین هم امروز اعلام کرده که این سیاه‌نمایی این تلویزیون باعث مشکلاتی برای ما شده. فکر میکنم که تا حدودی روی شروطی رو که گذاشتن پافشاری میکنن، یک تغییر سیاست به اصطلاح ارتباط جمعی و سال ارتباط جمعی بحرین به خصوص الجزیره، دو نزدیکیش به ایران و سه رابطش با گروه های اخوان المسلمین.
ولی قطر امروز اعلام کرد که سیاست خارجیش رو به خاطر حل اختلاف با همسایگان تغییر نخواهد داد. این وضعیت رو پیچیده تر خواهد کرد ظاهرا.
قطر سعی میکنه مقاومت بکنه، ولی اینکه تا مقاومتش تا چه حد پیروزمندانه خواهد بود نمیدونیم. ولی قطر یک امیدواری داره. قطر میدونه که حمله ای که از جانب عربستان سعودی شده به خاطر آقای حضور ترامپ در عربستان سعودی است و اون معامله بزرگ اسلحه و اون موضع سختی که ترامپ در مورد ایران انجام داد. و حالا عربستان فکر میکنه که با این پشتیبانی که از آمریکا داره میتونه علیه قطر هم پیش بره. ولی من فکر میکنم یک مشکل دیگری وجود داره. در قطر بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا وجود داره. این آمریکا قطر رو نمیتونه رها بکنه. به همین علت این است که آمریکا سعی میکنه که به دولت‌های خلیج فشار بیاره که هرچه زودتر اختلافاتشون رو کمتر بکنن. اینو وزیر امور خارجه آمریکا گفته. ترکیه هم سعی میکنه که از منزوی شدن بیشتر قطر جلوگیری بکنه. من فکر میکنم که این مشکل حل خواهد شد، البته مسئله زمان خواهد بود، ولی ادامه این بحران نه به نفع آمریکاست، نه به نفع قطر هست و نه حتی به نفع عربستان سعودی، چون اگر زیاد عربستان سعودی فشار بیاره باعث میشه که بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس هم رفته رفته از این اصرار و برتری جویی عربستان زده بشن.
گفتگوی مهداد قاسم‌فر رو میشنوید با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. نوبت میرسه پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز.
در مملکتی که هیچ مسئولی مسئولیت نمیشناسه به دلیل آنکه شرح وظایف کاری وجود نداره، رئیس جمهور نمیدونه چه کار است، چه کار باید بکنه، نماینده مجلس نمیدونه چه شرح وظایفی داره، اصلا کسی بهش نمیگه که چه وظیفه‌ای داره. چه انتظاری میتونیم از رادیو تلویزیون داشته باشیم در زمانی که اتفاقاتی مثل حمله به آرامگاه آقای خمینی یا همچنین مجلس میشود؟ هیچ کسی مسئولیت نداره در رادیو تلویزیون که چیزی رو اعلام بکنه، برای اینکه شرح وظایفی ندارند، وظیفه کاری رو برای اینها توضیح نمیدن که چه کسی چه وظیفه‌ای داره.
آیا رهبر از طرق بازی میشه 60 نفر کشته و زخمی داشته باشه؟ یه تسلیت نگفتی. این صدای مردم در اومده بعد پندو تسلیت میگی. را چون آدمای برای شما زیاد مهم نیستن. یعنی مردمان این شهر هیچی برای شما نیستن. اینا خود مردم هم میدونن. این پیام تسلیت هم که گفتی دیدی ارون آچاریه.
ما ملت ایران رهبرمون رو خیلی دوست داریم و هیچگونه اجازه نمیدیم که اونا وارد خاک ما باشن و خواسته باشن یاوهگویی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب مثل همیشه اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای شنیدن آخرین اخبار و رویدادهای ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران برای حضور در دومین هفته لیگ جهانی والیبال در تهران آخرین تمرین خود را پنجشنبه شب در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار کرد. در پایان این تمرین امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی ایران در شبکه خبر از بازگشت دو مهره با تجربه تیم ملی محمد موسوی و سعید معروف خبر داد که به گفته وی در حرکت تیم تاثیرگذار خواهند بود.
طبیعتاً این دو تا بازیکن بازیکن‌های بسیار مثمر ثمر و شناخته شده‌ای هستند در سطح جهان و لول بازیشون بسیار بسیار بالاست و من فکر می‌کنم روند تیم ما یک روند بسیار خوب و مثبتی خواهد شد.
هفته دوم لیگ جهانی والیبال جمعه شب در تهران آغاز می‌شود و ایران در نخستین گام با تیم ملی والیبال بلژیک بازی دارد که در جدول 12 تیمی مسابقات با 7 امتیاز دوم است. تیم والیبال ایران با 3 امتیاز در رده دهم قرار دارد. مسابقه ایران و بلژیک ساعت 21:10 در سالن آزادی آغاز می شود. در پی حملات تروریستی روز چهارشنبه در تهران، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مسابقه روز دوشنبه آینده ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی در امنیت کامل برگزار خواهد شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که با تلویزیون ایران سخن می گفت اظهار داشت تمام بلیط های این مسابقه باید دارای کد ملی باشد و بلیط باید از طریق اینترنت خریداری شود.
از نظر ما همه چی تحت کنترل، هیچ مشکلی وجود نداره. ما بدون بلیط راه نمیدیم. اگر بدون کد ملی حتما باید کد ملی افراد تو بلیطی که در واقع کامپیوتر میخرند قید بشه.
مسابقه ایران و ازبکستان ساعت 21:15 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. ایران در صورت پیروزی در این مسابقه ورودش به جام جهانی 2018 روسیه قطعی خواهد شد. ایران با 17 امتیاز سطح جدول گروه شش تیمی آ در منطقه آسیا قرار دارد و ازبکستان با 12 امتیاز سوم است. کره جنوبی دوم با 13 امتیاز. در گروه بی آسیایی تیم ملی فوتبال استرالیا روز پنجشنبه عربستان را در شهر آدلاید 3-2 شکست داد. به گزارش تلویزیون استرالیا مسابقه دو تیم تا دقیقه 64 2-2 مساوی بود ولی گل تامیر راجیک هافبک استرالیایی نتیجه را به سود استرالیا تغییر داد و این تیم 3-2 پیروز شد. حالا در گروه شش تیمی بی منطقه آسیا سه تیم ژاپن، عربستان و استرالیا هر سه 16 امتیازی اند و با گلشماری به ترتیب اول تا سوم. دو بازی باقی مانده برای هر تیم در این گروه تکلیف قطعی را روشن می کند. و در آمریکا تیم بسکتبال گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا در سومین بازی از فینال های هفتگانه بسکتبال قهرمانی کشور تیم کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو را 118-113 شکست داد. به گزارش شبکه ABC گولدن استیت با این پیروزی صاحب سومین پیروزی شده و 3-0 پیش است. But Golden State stays perfect. A crushing loss for the Cavs as the Warriors take a 3-0 lead in these finals. در حال حاضر تیم بسکتبال گولدن استیت با این پیروزی در فاصله یک قدمی قهرمانی قرار دارد و اگر بازی امروز جمعه به وقت آمریکا را که در کلیولند برگزار می شود ببرد قهرمان آمریکا خواهد شد.